أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا فضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا فذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يغرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا فإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. این آیات هم مسائل توحیدی و اخلاقی رو به همراه دارد، هم مسائل نظامی را، هم سیاسی و اجتماعی را. در سوره مبارک آل عمران فرمود این که هر کسی را که ذات اقدس الله یاری بکند هرگز شکست نمی‌خورد و هر که را خداوند مخذول بکنه هیچ ناصری نمیتواند مشکل او را حل کند. آیه 160 سوره مبارک آل عمران این بود: این ینصرکم الله فلا غالب لکم و این یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعده. برای اینکه انسان از نصرت الهی کمک بگیرد چاره چیست؟ او چاره توکل است و علی الله فلیتوکل المتوکلون. در بخش های دیگر هم نصرت را منحصرا از ناحیه خدای سبحان دانست و اون به من نصر الله من عند الله العزیز الحکیم. اگر نصر فقط از ناحیه خداست و اگر کسی که منصور شد مغلوب نمی شود و اگر مخذول شد ناصری ندارد و چاره جز ترکل نیست، بنابراین اون جریان جنگ حنین به خوبی خودش نشون میدهد. اون این که اینها به خودشون توکل کردن، اعتماد کردن، مغرور شدن، کثرتشون کارآمد نشد، طوری اون سرزمین برای اینها تنگ شد که هیچ راه علاجی نداشت، فرار کرد و این گناه کبیره را مرتکب شده. به ذات اقدس الله در اونجا چند تا کار کرد. یکی این که سکینت و آرامش را بهره پیغمبر و مؤمنین کرد. دوم این که یک سپاه و ستاد نامرئی فرستاد. سوم این که کفار هم تعذیب شد و این جزای کافرین است. در جریان فرار کردن حمز مخشعی در کشاف و هم فخر رازی در تفسیر کبیر اینا نقل کردن که اصحاب فرار کردن، سربازا فرار کردن، فقط عموی پیغمبر عباس و همچنین پسر عموی او از بنی اعمام و ابو سفیان موندن. یه نام بارک هست علی سلام الله علیه را نه زمخشری نقل میکنن نه فخر رازی، در حالی که در جوامع رباعی ما وجود بارک اصل امیر کاملا استثناء شده است. اونهایی که به تعبیر خود از علی سلام الله علیه ما اسلم و بعد استسلم که ابو سفیان از اون گروه بود، وجود طلقا بود، اونا را استثناء کردن، ولی نامی از علی ابن ابی طالب سلام الله علیه نبودن. مطلب مهم این جریان نجاست مشرکین است که فرمود یا ایها الذین آمنوا انما المشرکون نجس. حالا آرا و اقوالی که پس از دیگری باید بازگو بشود. اولا مشرک شامل اهل کتاب می شود یا اصطلاحا از اونها به کفار یاد میکنند و در قبال مشرکین قرار دارند. ظاهرا مشرکین شامل اهل کتاب نمی شود که این هم یه مسئله است، باید علاهده بحث بشه و شرایطش بازگو بشه. دوم این که منظور از این نجسون همون نجاست فقهی است یا نجاست کلامی به قضاوت معنوی؟ آیا بر فرضی که نجاست فقهی باشد آیا بدن اونها نجس است؟ اینا یکی از اعیای نجسند؟ یا اینکه در اثر ارتباط و ارتکاب نجاسات نظیر خمر و خنزیر و امثال ذلک به نظیر عدم قصد و غسل اینا آلودن، پس نجس بالعرض نه نجس بالذات؟ اینا فروعیست که بایده که پس از دیگری مطرح بشه. از در اقوال چه زمخشری در کشاف که جریان فکری اعتزال را نشون میده، چه جناب فخر رازی در تفسیر کبیر که جریان فکر اشاعره را ارائه میکند، اینا دو قول رسمی را از ابن عباس و از حسن نقل کردن، بعد قول فقها را ارائه کردن. اون قولی که از ابن عباس نقل کردن این است که مشرک جز اعیاء نجس است، کم کلی را خنزیر. اون قولی که از حسن نقل کردن اینه که نه، اینا ذاتن پاکند و نجاست عرضی دارن. و قول حسن را اونطوری که امام رازی در تفسیرش داره، یکی از رهبران مکتب زیدیه به نام هادی، اون هم همین رأی را دارد که مشرک ذاتن نجس نیست، چیز اعیاء نجس نیست، ولی در اثر ارتکاب با اعیاء نجس و عدم قصد و غسل آلوده بالعرض. در کنار این دو قولی که نقل کردن، اقوال فقهای اونها یکیست، یعنی حنفی و مالکی و شافعی و حنبلی، اینا جملگی برانن که مشرک ذاتن نجس نیست، ذاتن طاهر است. اصولا اینا انسان را نجس نمی دانن، رو مشرک باشن، ذاتن طاهرن. حالا اگر بالعرض آلوده شدن حکم خاص خودشون. پس قول همه فقهای اهل سنت طهارت مشرک است و اگر نجاست هست عرضی است. جناب فخرازی بعد از اینکه اون دو قول را از ابن عباس و حسن به برخی از علمای زیدی نقل کرد و بعد اینکه فتوای فقهای مذاهب شارگان را بازگو کرد، گفت ظاهر آیه نجاست است و خلاف حرف فقهای اهل سنت است. ظاهر آیه را همون نجاست فقهی گرفتن، نه نجاست معنوی یا بالعرض. نجاست معنوی همون قذارت معنوی است که میگویند دروغ روزه را واسه میکنند و مانند، یه قذارت معنوی است. میگوید به اینکه ظاهر آیه نجاست است. حالا باید ببینیم که این منظور نجاست، نجاست معنوی و قذارت معنوی است نظیر گناه، یا نجاست بالعرض است نه بالذات، یا نه نجاست ذات است، که این باید جداگانه بحث بشه. مطلب سوم و مسئله سوم که اون هم باید جداگانه به صورت مبسوط بحث بشه این است که ذات اقدس اله متفرع بر نجاست اونها ممنوعیت اونها را از ورود مسجد حرام یاد کرد. فبود این نور مشرکون نجسون فلا یغرب المسجد الحرام بعد عام همهازا. امسال که همه در مکه شرکت کردن اهم از مشرکون و وحید وقتی گذشت، دیگه سال بعد کسی حق ندارد که به مکه بیاید برای مراسم حج. فلا یغرب المسجد الحرام بعد عام همهازا، یعنی این سال که تمام شد از این به بعد، نه سال بعد، یعنی یک سال بعد ممنوع است، یعنی این سال که منقرض شد وارد سال بعد شدیم، کسی حق ندارد وارد مسجد حرام شد. در جریان ممنوعیت هم چند قول است. شافعی بنابر این گذاشت به نظرش این است که دخول مشرک فقط در مسجد الحرام ممنوع است، در سایر مساجد آزاد. مالک بر این باور است که ورود مشرک نسبت به همه مساجد ممنوع است، هم از مسجد الحرام و مساجد دیگر. ابو حنیفه میگوید که ورود مشرک مطلقا جایز است، چه نسبت به مسجد حرام چه نسبت به سایر مسجد. خب این هم مسئله سوم که در مقام ثالث باید بحث بشود، آرای اونها بازگو بشود و دلیل فقهی امامی هم ارائه بشود. در جریان نجس بودن مشرکین، اونا که به طهارت مشرکین استدلال کردن، دو تا دلیل رو فخر رازی بازگو میکند. یکی این که وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم از ظروف مشرکین آب نوشید. اگر مشرک نجس بود چرا پیغمبر از ظرف اونا آب می‌نوشید؟ شبهه دوم یا دلیل دوم قائل به طهارت مشرک این است که اگر مشرک ذاتاً نجس باشد، نظیر کلب و خنزیر، به مجرد یک کلمه شهادتین، کلمه شهادتین، این دیگه پاک نخواهد شد. اگر یه جرمی به یه عیبی ذاتاً نجس باشد، با گفتن دو کلمه که طاهر نمی شود. پاسخی که از این دو دلیل یا از این دو شبهه دادن عبارت از این است که خود اونها این پاسخ رو ارائه کردن و جناب فخر رازی هم تو تفسیرش بازگو کرد. این است که اولا اون خبر واحد است و خبر واحد اگر معارض قرآن کریم باشد، قرآن مقدر است. ظاهر قرآن کریم این است که مشرک نجس است و ظاهر اون خبر این است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم چون از ظروف مشرکین آب نوشید، پس اون ظرف طاهر بود، اون آب طاهر بود، پس خود مشرک هم طاهر. از راه تلازمات عرفی با میتونستن و اندت تعارض قرآن مقدمه بر خبر واحد است. پاسخ دیگری که دادن این است که اینا در حقیقت تعارضی ندارن، زیرا این آیه سوره مبارکه توبه همراه با بخش عظیم از این سوره در اواخر عمر پیغمبر صلی الله علیه و سلم نازل شد، بعد از جریان فتح مکه و غزوه تبوک و اینها بود، در سال نهم هجری نازل شد و اون قضیه ممکن است مال سالهای قبل بود که هنوز این حکم نازل نشده، بنابراین تعارضی ندارن. این احکام تدریجا نازل شده است. اون وقتی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم از ظروف مشرکین برای آب نوشیدن استفاده میکرد، شاید در اون ظرف هنوز حکم نجاست مشرکین نازل نشده باشد. و اما این که اگر اینها جز اعیای نجسه باشند، چگونه با گفتن دو تا شهادت طاهر میشوند، سرش روشن است. به همون دلیل که با گفتن کلمه کفر نجس میشوند، با گفتن کلمه اسلام و توحید هم طاهر میشوند. چی مطهر است چی منجس است، او رو با ذات اختصاصه بیان کنند. بعضی از امور هم که نجاستشون از مبادی مادی می آید، خب او رو آب پاک می کنند. بعضی از نجاست هم که از عقاید می آید، اونم تبدیل عقیده به عقیده دیگر مطهر است. به اسلام جز مطهرات است به این معنا. پس نمی شود گفت به این که چون ظاهر اون روایت این است بس مشرکی نجس نیستن. البته بحث نهایی در همه این سه چهار مقامی که یاد شد باید بیاد به تدریج. مقام بعدی آن است که وقتی این حکم صادر شد که ان المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عام امهازا، این دیگه حق ندارن نزدیک مسجد الحرام بشن، وارد مسجد الحرام بشن، در حقیقت ورود مشرکین به مکه ممنوع شد. برای اینکه مشرک مکه می آید، مکه که دیگه آثار دیدنی ندارد، خوش آب و هوا هم نیست که اینا بیان مکه را بیرن. مکه کسی میاد برای زیارت کعبه میاد و طواف اطراف کعبه میاد و برای سعی به صفا و مروه میاد و برای تبرک از آب زمزم میاد و برای رکن و مقام و حج اسماعیل و اینا میاد. اگر ورود در محدوده مسجد الحرام ممنوع باشد، خب این چرا بیان؟ حق ندارم بیان در این دارم. این یه قطع رابطه سیاسی با مشرکین بود. اینا از شهر روستای دور نزدیک سالانه می آمدن و کالای تجاری مردم مکه از همین راه به فروش می رفت که یشهد منافع لهم، هم کالا اونا رو می خریدن هم کالا خودشون رو می فروختن و بازار اوکاز میدان تجارت این صادرات و واردات. وقتی ورود اونها ممنوع شد ضربه اقتصادی سنگینی به مردم مکه وارد شد. در این زمینه ذات اقلت اله فرمود به این که به الخفتم ایلتن، اگر حراسناک عائل مند شده اید، ایله یعنی فقر، اگر گرفتار این فقر احتمالی هستید که اگر شما رابطتون را با مشرکین قطع کردید گرفتار فقر اقتصادی میشوید، بدانید که ذات اقدس اله از راهی که شما پیش بینی نمی کنید شما را بی نیاز بکنند که من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و ان خفتم عیلتا فسوف یغنیکم الله من فضله، خداوند از تفضل خاص خود شما را بی نیاز بکند. به همون دلیلی که تا کنون اطعمه هم بن جو و آمنه هم بن خوف بود، با اینکه مکه از خود چیزی نداشت، فضای حجاز هم فضای غارتگری بود که یتخطف الناس من حوله، آدم ربایی اونجا رواج داشت. مکه هم از نظر مشکل مالی در امان بود و هم از نظر مشکل امنیتی. همو فلیه بود و رب به هادر بید الازی اطعمه هم من جو و آمنه هم من خوف، این جو کنایه از مسائل اقتصادی است، این چیه نیست که فقط شکم اینا رو تأمین کرده ولی به اینها مسکن نداده، جا پوشاک نداده، دارو نداده، این طور نیست، این نیازهای مادی و مالی اینها رو تأمین کرده. همون طوری که در تعبیرات عرفی میگوییم مال مردم رو خورد یا مال مردم رو نخورید، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، از مطلق تصرف به اکل یاد میکنیم، از مطلق محرومیت هم به جو یاد میکنن. وقتی فرمود ملت را از گرسنگی نجات داد، یعنی از مشکلات مالی نجات داد، اون که بی مسکن بود مسکن به او دادن، اون که بی پوشاک بود به او پوشاک دادن، اون که دین داشت مدیون بود دینش تعدیه شد به مانند. بنابراین این چیه نیست که فقط مشکل خوراک اونها را تأمین کرده باشد، مسکن و پوشاک را تأمین نکرده باشد. یه تعبیر رایج عرفی چه در عربی چه در فارسی، مال مردم را خورد یعنی در مال مردم تصرف کرد، مال مردم را نخورید یعنی در مال مردم تصرف نکنید، چون مهمترین تصرف همون اکل است، از اون تصرفات به اکل یاد شده. اینجا هم در نقطه مقابل به جوع یاد شده است. فمون فلیه عبود و رب به حاضر بیت الذی اطعمه من جوع و آمنه من خوف، فرمود همون ذات اقدس اله که مشکل شما مردم مکه را حل کرد، الان هم در اثر قطع ارتباط با مشرکین نیازهای مالی شما را برطرف میکنه. حالا حراسناک نباشید که اگر ما رابطه من را با دولت شرک قطع کردیم چه میشود. به این خفتم عیلتن فسوف یغنیکم الله من فضله ان شاء ان الله علیم حکیم. خب باید این مسائلی که پس از دیگری به خواست خدا تبیین بشه. اون چه که در مسئله اولا مطرح است که انما المشركون نجس، قذارت معنویش که امر یقینی است، پرهیز از ارتباط با اونها هم که حکم اجتماعی است یا سبقه سیاسی و اخلاقی دارد اونم هست، اما اثبات نجاست عینی با وسیله ظاهر آیه این سهل هست، سخت نیست. برای این که وقتی فرمودن مشرک نجس است، اگر چنانچه عنوان نجس با نجس یکی باشد و اگر این جزء اصطلاحات مورد قبول مردمون است باشد، ظاهرش نجاست است. مگر اینکه بین نجس و نجس فرق باشد اولا و این اصطلاح هنوز رایج نشده باشد ثانیا، پس محتاج به قرینه است. وگرنه ظاهر آیه لولا اون محضورها ظهوری در نجاست مشرک دارد و سر اینکه نزدیک مسجد حرام نشوند هم همون نجاست است. البته این می سازد در اثر قذارت معنوی وارد نشوند، همونطوری که بت‌ها را از حریم کعبه دور داشتن، مشرکین را هم از حریم کعبه دور داشتن. این می سازد با قذارت معنوی، چون که می سازد با نجاست ظاهری. و از این که فرمود بعد آمهم هازا، این بوی حکم سیاسی میده، چون اگر یه حکم فقهی محض تعبدی صرف باشد، از این که یک مدتی مهلت دارن و بعد از اون مدت این حکم اجرا بشود، این آسان نیست. مگر این که بگویم اصولا ذات اقدس اعلام حکم فقهی و ابتدایی اینها را که آلودگی است بعد از گذشت این سال امضا فرموده است، مثل که نجاست خمر را و نجاست اعیان نجس دیگر را هم تدریجا نازل کرده است. حکم فقهی را ذات اقدس اله بر اساس همون تعبد و گذار کرد به پذیرش به قبول. اما این مسئله خطر اقتصادی که نشأت گرفته از اون قطع رابطه است، این را مشکل مردم حجاز دانست و به این پرداخت و پاسخ داد. و این خفتم عیلتن، عائل من بودن، یعنی در اثر داشتن افرادی که تحت کفل انسان است و انسان قدرت اداره اون ندارد احساس فقر کند، چون این کسی رو میگن عائل من است. این عیله یعنی فقر. اگر هراسناک فقری در اثر قطع رابطه با مشکین، خداوند شما را از فضلش بی نیاز بکند، چون که نعم کردن باران و مناسبی آمده، کشاورزی اونها به دامداری اونها تقویت شده و از این را برخی از مشکلات مالی اونها حل شد. و چون خدا علیم است و حکیم است، می داند چقدر مورد نیاز شماست و حکیمانه و نیاز شما را برطرف میکند. این نشون میدهد که اگر یه ملتی به ذات اقدس اله اعتماد بکند، هم مسائل نظامیش را حل میکند هم مسائل اقتصادیش. مسائل نظامیش را در جریان یوم حنین کاملا حل کرد. فبود از اعجبت کن کثرت کن فلم تغن انکم شیئا و ضاقت علیکم الارض بما رهبت ثم ولیتم مدبرین. در چنین فضایی که یه عده مثلا تائبند و حاضر و قلبند، دلهای اونها محل نزول سکینه الهی شد و پیروزی به شما برگشت. پس در صورت ارتباط به ذات اقدس اله اون مشکل نظامی حل می شود. اینجا هم اون مشکل اقتصادی را در سایه پیوند با خدا حل می کند. رمضا اگر حراسناکی که مشکل مالی پیدا کنید، فسوفه یغنی کمون لا من فرده، و خدا هم که لا یخلف و می آم. پس بنابراین من اصدق من الله قیلا، من اوفا به عهدهی من الله. اگر خدای سبحان وعده اغنا داده است، هرگز تخلف فضیر نیست. اگر کسی موحد بود، سراسر عالم را سپاه و ستاد الهی تلقی میکند و راه غیب برای او مثل راه شهادت خواهد بود، چون لله جنود السماوات و الارض. خب با بیان اون نکته عام که فلیعبد رب هذا البیت الذی اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف، بعد از ذکر نکته خاص که فرمود جریان یوم حنین یادتون نرود که مشکل نظامی شما از راه غیب برطرف شد نه از راه های عادی، با این وضع این مشکل اقتصادی را می فرماد خدا حل بکند. این خفتم عیلتن فسوف یغنکم الله من فضله انشاء. منتها چون ذات اقدس اله به اسرار و رموز عالم است و کار را حکیمانه انجام می دهد، شما در معرض صلاح و فلاح قرار بگیرید که اگر ذات اقدس اله این نعمت را بر شما ارزانی داشته است، باطل نروید. چون آخر ان الله علیم و حکیم، اگر در بین اینها هم کسانی هم باشه که سم ولیت و مدبرین شد، یا جز کسانی باشد که فتر الذین فی قلوبهم مرضون یسارعون فیهم، سوره مبارک مائده گذشت که یه عده که بیماری سیاسی داشتن رابطه شون رو با مشرکین حفظ میکردن، میگفتن شاید اوضاع برگشت، شاید اسلام شکست خورد، شاید این نظام آسیب دید، شاید اونا برگشتن، ما چرا رابطه اون رو قطع بکنیم؟ فتر الذین فی قلوبهم مرضون یسارعون فیهم یقولون نخشى ان تصیبنا دائره، دائره یعنی دوباره برگرده اوضاع. همون خب به اونها بگو اگر اثر لا یعطی بالفتح و امر امده فیوس با را ما اثر رو فی انفس نادمی، خب اگر از اون طرف لطف خدا شامل مسلمان ها شد و پیروزی اینها ادامه پیدا کرد، شما اون چرا که در درون دارید شرمنده می شوید، چرا این کار می کنید؟ خب برای این که در بین اینها مرادی فرمودید، همین را بودن که سم ولیت و مدبرین، اینا با مشاهده اون پیروزی عظیم در جریان فتح مکه من حیث لا یحتسب، با آمدن این اقتدار معذاره که همین که یه مختصر سختی دیدن سم ولیت و مدبرین، اگر حکمت الهی مشیت حکیمانه الهی اقتضا بکند شما رو بی‌نیاز بکند، و اما اگر خدای ناکرده شما بیراه رفتید، همون هستن که انت تولای یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکون امثالکم، فبود اگر شما بیراه رفتید تو نیست که خدا دست از دینش بردارد، دینش حفظ میکند اما شما رو میبرد یک گروه دیگر می آورد که اونها مثل شما نیستن و حافظان دین الهی هستند. فرمود این طور نیست که حالا وقتی عده خونی دادن در جامعه عده خون ریختن ما رها بکنیم. فرمود لا تهنوا و تدعوا الى السلم و انتم الاعلى ولوا معكم ولن يتركوا اعمالكم. این پنج قسمت را تو اون آیه مبارکه که بارها برز مرسی تثبیت کرد. فرمود هرگز خدا شما را موتور نمی کنه. موتور یعنی مقتوع، وطر یعنی تک، کسی که کارش به مقصد نرسد وطر موتور است، یعنی تکه، کسی که از کارش نتیجه نگیرد این وطر است، کسی که کارش به هدف برسد این شفق است. تو مدعیات هم همینطوره، تو کتاب ها و دعاوی هم همینطوره، اگر سخنی مستدل نباشد میگن این کلام وطر است، و اما اگر مبرهن باشد بگرد این کلام مشفوع به برهان است، یعنی دلیل شفیه اوست. این برهانی که همراه این آمده نداشت این تنها بمونه، میگن حاضر کلامو مشفوعون بالبرهان، یعنی چون برهان زمینه این کلامت شرف شده، جفت شده، این وقت نیست، تنها نیست. در اون کلمه که فرمود ولن یترکم، یعنی خدا شما رو موتور نمی کنه، برای اینکه این همه خون ریختی دارا مثل اول که نیست که. بعدم به یه عده فرمود به اینکه این همه خونهای پاک ریخته شد خدا حافظ این خوناست، ما علاقمندیم به دست شما این دین محفوظ بمونه، اگر شما دیر به جنبید کوتاهی بکنید انت تولا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکون امثالکم، شما را میبره یه عده دیگه میاره که اونا دیگه مثل شما نیستن. خب پس یه وقت انسان هیچ کاری نمیکنه، فقط دعا میکنه، این ورو 2500 سالم طول بکشه باید ستمکش باشه، اما طوری که باطل یه موتو به ترک ذکری، حق هم یه موتو به ترک ذکری، تو نیست که حالا حق با عدم تبلیغ هم جو خود به خود زنده بمونه، باطل یه موتو به ترکهی، حق هم یه موتو به ترکهی، از هر کسی حمایت نکنه مثل این همه ادوار تاریخ از زمان اموی گرفته تا زمان پهلوی، از پهلوی گرفته تا اموی، خب حق مرده بود دیگه، نه توفیق را ذات اقدس اله همه به اختیار این کار رو میکنن دیگه. همون لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیهم القتل الى مضاجعهم، همون حالا وقتی دین در خطر است اگر شما تو خونه هاتون بخزید یه دراد مردانی که سر روش شهادته به میدون میاد، ما این فیض رو بونا میدیم، آدم میخواد لذت ببره دیگه. اون کسی که میدان شهادت رو استقبال میکنه خیلی بیش از کسانی است که مترفانه و مرفانه زندگی میکنه. اول انت تولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکون امثالکم. و اگر دیر به جنبید لو کنتون فی بیوت کن لبرز الذین کتب علیهم القتل الى مضاجعه. اونا به میدان مبارز میان. این چنین نیست که اگر یه عده‌ای تلاش کردن کوشش کردن شهید شدن معاذالله خدا خونشون رو هدر بده. اینطور نیست. شما اینا به دست من است دیگه. من قبول کردم به حفظ میکنم. حالا ما خواهم به دست شما. شما نشد دیگه. اینی که در این دعاهای ماه مبارک رمضان میگیم الله مجعلی من تنتصر و بهید دینی که را تستبدیل بی غیری، یعنی خدا یا تو تهدید کردی که یه عده عوض ما میاری، عوض ما نیاد، توفیقی بده که به دست ما دین تو یاری بشه. تو فرمودی این تتولا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکون امثالکم. خدا یا لا تستبدیل بی غیری. خب اگر این چنین است آدم یه همچی شامی داشته باشد دیگه به سراغ این نخواهد رفت که الان رابطه چی میشه. فرمود بلن یترکم اعمالکم. اعمال شما را خدا موتور نمی کنن. یه وقت یادم هست امام رضوان الله علیه سخنرانی حاد مستدلی ایراد کرده، بعد یه مدتی هم پسر پهلوی رفته در شیراز یا جدی سخنرانی کرده و اون شعر را علنم خونده که مه بشاند نور و اینجور بود روزگار. این نائم امام آیه میخونه، سخنان حیل شهدار استدلال میکنه، تشویق میکنه مردم رو به مبارزه. او میره میگه مه بشاند نور و همچه میشنه. کار به اینجا کشیده بود. این که دیدی ذات اقدس عراق همون فیوس هدکون گای مستعصرتون میکنه پوستتون رو میکنه، اینه که هیچ اثری از اینها نه. گاهی اونچنان خدا یه دیر و مغفور میکنه و مغزوبات قرار میده که علم تقن فن امسه شیاد. این آیم قبلا بحث شد لم تقن گویاد در این سرزمین نبود. میبینید یک بوته رو اگر کسی این بوته که قدش یک سانته یا دو سانته، خب از این بوته های کم عمق و کم قد تو این سرزمین ها زیاده. حالا یه دونه رو از کسی بکنن جاش معلوم نیست. حالا یه کنار ریشه دار یه قرنه رو یا دو قرنه رو کندن، این جاش خالیه. بالاخره مدت ها جاش خالیه تا کم کم پر بشه، معلوم بشه یه بالاخره یه چیز قوی ریشه دار رو کندن. فرمود ما کسانی که تو این کشورها ریشه داشتن، عمیق هم بودن، عریق هم بودن، اون چنان این رو کندی که اصلا معلوم نبود که دیروز اینجا بودن، که علم تقل برعن این چنار را جوری برداشتیم مثل یه بوته یه سانتی. آخه بوته یه سانتی رو شما اگر امروز بکنی هر دا بیایی جاش معلوم نیست، بلکه روزم که بود اثر نداشت. اما چنار را اگر کسی امروز بکنه فردا اگر بیاد خب جاش معلومه دیگه. خود ما اون چنون اینا رو شکن کردیم که کلم تقریب الامس بسید که دیروز یا نبودن اصلا به پهلوی را اینجور کرد. خب پس این خدا هر وقت مردم نظیر جریان توبه اصحاب حنین به سایر موارد رابطه بین خود به خدای خود رو صاف و شفاف و مستقیم بکند، فضل به خدا به فیض خدا بدون تراخی نازل خواهد شد. والحمدلله.